بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم، چهارشنبه 16 آبان 1403.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با سپاس و حمد الهی که توفیق داد در این آغاز این سال تحصیلی، در این چند هفته ای که در خدمت عزیزان بودیم و بحثی را با همراهی و همدلی و کوشش و تلاش عزیزان در کنار هم بودیم و تا حدودی سامان بخشیدیم یا سامان بخشیدید، در حقیقت با سوالای خودتون اون را غنیسازی کردید و به رسیدیم به دروازه یک بحث جدید، چون بحثی که شروع کردیم در حقیقت تبیین عنوان یا شرح عنوان تعیین شده برای درس خارج علم اصول. ما دو تا مسیر را میتونستیم داشته باشیم. یک مسیر که مسیری که دیگران طی کردن و اون لدى الورود اومدن علم اصول را معرفی کردن و بعد از تعریف علم اصول و تعیین موضوعش و مسائلش و اهداف مورد نظر، مباحث اصولی را چینش دادند. گفتیم این چینش ها هم متنوع و متفاوت شدند، ولی در یک برهه زمانی که چند قرن پیش شما مراجعه میکنید تا همین قرن اخیر، تغییر جدی در این چینش مباحث علم اصول بر اساس اون تعریف های متفاوتی که برای علم اصول گفته شده، این تغییر فقط تغییر ملموسی نیست، یه مقدار جابجایی های خیلی موضعی. مثلا حداقل کاری که کمپانی رحمت الله علیه کرد این است که آمد به جای اینکه اصول لفظیه گفته میشد به مباحث مقدمه واجب و ضد و دلالت نهی بر فساد و امثال اینا، ایشون اومد گفت که نه، این بحث مباحث الفاظ نیستن، اینا مستقلات عقلیه و غیر مستقلات هستن. بزا آمد یک تحولی درون سازمان اون متعارف مباحث اصولی انجام داد، یک در حقیقت جداشون کرد از لحاظ ماهیت، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد، همون بحث ها سر جای خودشون. و به این ترتیب میبینیم که از مباحث وضع شروع میشه به مباحث مطلق و مقید در مباحث الفاظ تموم میشه و در مباحث حجج هم از حجیت قطع شروع میشه تا انتهای بحث اجماع و شهرت و ظن انسدادی، این مباحث حججه، بعد هم اصول عملی است. در اصول عملی هم یک تغییرات باز ویژه‌ای به وجود اومده از لحاظ طبقه بندی اصول عملی است. خب با توجه به حفظ عنوان علم اصول، حالا اگر ما میخواستیم همون راه را بریم، یعنی علم اصول و حالا با چند کلید واژه اصول استنباط گفته شده، مبانی استنباط گفته شده، علم اصول فقه گفته شده، علم اصول گفته شده، و به این ترتیب یعنی اصول شده اون محور اصلی و اون ذهنیتی که اصولی ها از قواعد اصولی دارن اون کل محتوایی است که این علم را تشکیل میده. خب با تغییری که ما به عنوان دادیم گفتیم که ما از علم اصول بیاییم یک چرخشی به وجود بیاد به سمت دانش اصول و فلسفه دانش اصول، ما بیاییم بگیم که این علم اصول رو برای چی میخواییم؟ برای استنباط میخواییم، و علم اصول هم به تنهایی برای استنباط کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. ما بیاییم کل آنچه برای استنباط مورد نیازه همه رو در نظر بگیریم، یعنی به جای اینکه محور اصول بشه محور شد ما استنباط. اونا هم وقتی که در علم اصول تعریفی میخواستن برای علم اصول بدن مجبور بودن به نوعی به استنباط سر بزنن، یعنی چون علم اصول باید خادم عملیات الاستنباط باشه یا عملیات الاستنباط. خب در حالی که ما با تغییر عنوان به نظام اجتهاد یا نظام استنباط یا نظام تفقه در دین، دو سه تا تغییر اینجا داده شد، یعنی رفتیم برای انتخاب یک کلید واژه‌ای که به خود اون عمل استنباط که در تفقه هم هست در اجتهاد هم هست، به خود عمل استنباط توجه اساسی شده و عملیت الاستنباط را ما مورد بررسی قرار میدیم که به چه چیزی نیاز داره، و آنچه که برای تحقق استنباط مطلوب مورد نیازه همه را در یک منظومه ببینیم. پس اینجا دو تا اتفاق به وجود اومد و دو تفاوت میان مسیری که قدما رفتن با این مسیری که طی کردیم. با آنچه را که طی کردیم هم عرض کردیم در حد یک آشنایی و یک نوع علم تصوری به این منظومه پرداختیم. اگر بخواهیم به تصدیق برسیم و اجتهادی بیاییم نظام استنباط را بحث کنیم یک سطح دیگری میطلبد از بحث، و ما باید مانند یک مکانیکی که تمام قطعات یک ماشین را باز میکنه و دوباره میبنده، یا اگر ماشین خرابی به او دادن به خاطر تسلطش بر کلیه اجزای این دستگاه میتونه تشخیص بده که چه قطعی کجا باید باشه. اگر ما بخواهیم تصدیقی وارد این حوزه بشیم، حوزه نظام استنباط، برای هر یک از ادعاهایی که کردیم باید دلیل بیاریم، و این معناش این است که شما باید یه دور رفته باشید استنباط رو انجام دادید یا انواع استنباط و مراتب استنباط رو دیده باشید تا بتونید بیایید تصدیق کنید که این میشود یا نمیشود، جای مناسب داره این قاعده یا جای مناسب نداره. ولذا ما الان کاری که کردیم در این چند جلسه نمیدونم چقدر شده، بیستومه، در حقیقت یه مدخلی بود برای نظام استنباط، بیش از مدخل انتظار نداشته باشید. حالا اگر بنا شد ما ارزیابی کنیم کار خودمون رو که خوبه، هر مدتی هر موضوعی که سپری می شود یعنی بحث او اعلام میشه که تمام شده یا باید تمامش کنیم، یه مروری داشته باشیم برای ارزیابی اون بحث از هر لحاظ، از لحاظ کمی، از لحاظ کیفی، از لحاظ اینکه چه مسائلی از این بحث زمین مونده، در همون حد تصور یعنی ما توانستیم یک تصور جامعی نسبت به نظام تفقه در دین ارائه بدیم یا هنوز نتونستیم؟ یا میفرمایید نه، ما زمانی میتونیم این ارزیابی رو داشته باشیم که ما اون مرحله تصدیقی رو هم طی کرده باشیم تا بگیم اینجا کاستی و آسیب کجاست. ولی همین تلاش برای ارزیابی و من سعاله ها سعیه ها، تلاش برای ارزیابی، تلاش برای بازنگری، تلاش برای مرور و دیدن کل این حرکتی که انجام شده یا یک مقطع از یک حرکت جدید در زمینه نظام تفقه در دین، که ما در این نظام دنبال ارتقا بخشیدن به قواعد استنباط به سمت به دست آوردن قواعدی که ما را در استنباط نظریه فقهی و نظام فقهی توانمند کنه. هدف ما اون بوده از این حرکت. در این مسیر چقدر ما موفق بودیم، چقدر ما هنوز پشت تپه های صعب العبور که هست باید بمونیم یا باید حرکت کنیم، این رو شما ها دیگه باید بگید. به انتظار ما هم نداریم که شما انتظار، یعنی انتظاری که از یک مرجع تقلیدی که حالا رفته و راه را طی کرده حالا داره به پشت سرش نگاه میکنه و ببینه چه اتفاقی بعد از او داره میفته، اون انتظار رو هم نداریم. ولی این خود این تلاش، این خودش یه نوع یک نوع از اجتهاده، یعنی بازنگری خودش یه نوع اجتهاده و به ما یعنی یه نوع تمرینه برای این که ما نیاییم بحث کنیم و بریم. همیشه هم هر کاری که میکنیم و هر حرفی که میزنیم و هر مطلب یا مقاله یا کتابی که می‌نویسیم، ما یک مرور دومی سومی نسبت به او داشته باشیم تا آسیباش کم کنیم. لذا این فرصت رو من غنیمت می‌شمارم برای عزیزان که حضور داشتند و نوشتند و تقریر نوشتند و فکر کردند. این فرصت برای اونها باز شده که هر قدر میتونن نقادی کنن و ما ممنون میشیم، حتی نقد بی جا. خدا نقد بی جا حتی اونم مفیده، همین که معلوم بشه اینجا نقد جاش نیست جای دیگه خودش مفیده. خب میشنویم از دوستان عزیزان به ترتیب از اون اقصى القوم خدمت من هست.
دوستان بفرمایید.
باش. آره ایشون ایشون میخواد ایشون آره آخه اینا که آخر صحبت میکنن میان جنبندی میکنن و آره
از آقا
ها الان شیخ نعیم شما با الان داره نصف چهلوم. خب میخواید ما فرصت بذاریم گوش بدیم و بعد نقده های دوستانه؟
سوالی داشتم.
بله
شما غرض رئیسی ما اینه که اون چیزایی که توی دانش و بحث نمیشه رو تضبیط کنیم، اضافه کنیم دیگه.
برای این هدف،
هدف از قایت
برای هدف آره هدف چی رسیدن به
استنباط،
به استنباط نظریه و نظام
تفقه نظریه و نظام.
بله
و می‌بینیم که دانش و اصول رایج تونه که چیزایی باید بشه اضافه بشه.
بله
و برای این شما ورود از تغییر تعریف اجتهاد و تفقه
نه شروع کردیم،
ورودهای دیگه ای نمیشه داشت و ورودهای دیگه ای نداشتن آقایون؟
نه میتونم بگم شما برید کلیه عناوین کتب اصول رو سرچ کنید، الان کلی مطلب جدید دستون میاد، قوانین الاصول مثلا یا الفصول فی علم الاصول، یعنی بعضیا فقط اینجا دنبال چیز بودن یک سجعی درست کنن بده. نه اومدن نیه گفت آقا ما چیکار باز ما قوانین میخوایم باز کنیم قوانین اصول.
مثلا مثل حضرت امام که مناهج کلا مثلا همون اول تعریف علم رو یه تغییر میده
من.
و کلا نگاه اعتباری به این دانش رو میاره وسط برای اینکه با همه غرض با غرض اصلاح این دانش
من.
و غیر از ظاهر اون غیر از این وروده کدومی از این ورودها ورود
حالا ببینید شما پس همه ورودهای دیگر رو باید ببینید بعد سبک سنگین کنید. ما دنبال این بودیم که بگیم علم اصول یکی از علومیه که در استنباط به کار برده می شما علوم دیگر هم نیاز دارید، شما به علم الاستنباط نیاز دارید نه به اصول یعنی قواعد استنباط، اونم هست ولی نیاز شما فراتره.
یکی مثلا امام حداقل میتونیم این رو خیال اون جمع باشه که همین نگاه داشته با اون تعبیر اجتهاد مصطلح کافی نیست و این چیز دیگه رو هم لازم میدونسته. با اینکه این چیزا رو لازم میدونسته و دنبال این بوده که
و اصلا شاید هم شاید هم اصلا اسم نیورده و بحث نکرده، ولی این در نگاهش و در استنباطش در عمل اینا دنبال میکرده، اما در دنبال این نبوده که حالا در اصول بیاد حتما یک خرق عادتی خرق یک امر رایجی که بوده. شاید گاهی بعضی ها همین کار میکنن، یعنی برای این که میگن آیت الله خویی رحمت الله علیه قبل از مرجعیت میفرمود اگر به نسبت به مراجع دیگر نظراتی داشت که اینا باید چه کارهایی بکنند و ای کاش این کارها رو میکردن، خب مرجع شد، میگن مرجع شد، سوال شد آقا چی شد اون ایده هاتون؟ آره تازه میفهمم من کجا بودم کجا هستم چیکار دارم میکنم و چرا نمیشه کرد و چرا و چه چیزی داره میشه تغییر داد. خب این یه مسئله است، یه مسئله مهمیه که گاهی بعضی بحث ها را نمیگذارن با اینکه مفید نیست، مفیده در استنباط نیست، ولی برای اینکه خیلی فاصله نگیرن از وضع موجود و نقد طوری نباشد که فرد را حذف کنه از حیز انتفاع، مجبور با قوم مماشات کنه، کاری که مثلا شهید صد توی خارج اصولش انجام داد، در خارج اصول خیلی نیومد عوض کنه وضعیت را. بعدها که کمی داز علمی جا افتاد و اون درجه علمیتش خیلی نمایان شد، اون وقت اومد دست به ترکیب آموزش و اصول، نه دانش و اصول، آموزش و اصول را آمد دستکاری کرد و حلقات را نوشت. پس باید دید اگر نکردن چرا نکردن و اونهایی که تغییراتی انجام دادن چه تغییری در چه حدی این تغییر را ایجاد کردن. حالا وقتی که امام مثلا می‌فرماید که حکومت یا مدیریت جامعه مو فلسفه فقه ماست، خب پس نگاه اجتماعی داره، نگاه مدیریتی داره، ولی اینا رو از کجا امام داره در میاره؟ از دابلای فقه. اون مهمه، یعنی ما میخواییم به بار دیگر تولید انبوه داشته باشیم، نه اینکه یک مورد یک فقیه بیاد
ارزم که امام تو اصولی کارهایی کرده تو همین راستان.
خب همون اینا رو شما باید ببینید با این حرکتی که ما انجام دادیم کجا محل تلاقیه و کجا فاصله داره. اینا رو شما میتونید برمون برای جلسه آینده مواردی را بیارید که بگید که امام نظر اصلاحی داشته، نظر اصلاحی در جهت اصلاح یعنی نظام اجتهاد را امام داشته دستکاری میکرده با اضافه مثلا چندین بحث بنیادی توی این دانش و اصول. خب این سؤال حضرت عالی و پاسخی که حالا فکر میکنیم پاسخی گفته باشه، ممکنه هم پاسخ کافی نباشه. خب دیگه اگر کسی فرمایشی نداره میریم فاز بعدی. بله بفرمایید.
بسم الله. عرض کنم که من حقیقتا دو تا نکته مثبت به ذهنم رسید و اشتهادی هم داشتم برای اینکه بشه استفاده بکنم.
بله بله.
عرض کنم که یه نکته اول این بود که من از
بله
در واقع تا اینجا بحث برداشتم این بود که برخلاف اصول فقه رایج در حوزه، جهت‌گیری این جلسه و این بحث به این هست که اصول فقهی که مورد نیاز استنباط نظامات فقهی هست اون به طور ویژه مشخص بشه و خب این حقیقتا خب یه جای خالی حتی خیلی ها ضرورتش و نیازش رو احساس هم نمی کنن. خب ما حالا هم تو دانشگاه که از اساتید ما از اساتید حوزه هم هستن، کار تولیدات فقهی حوزوی هم دارن، تولیدات فقه نظام هم دارن، ولی ایشون معتقد بود که مثلا همون اصول موجود کار ایشون رو را میدازه کنش رو را میدازه. ولی خب این جهتگیری بحث به نظرم جهتگیری خیلی خوبی بود و شاید انتظار بود. دوم این نکته این بود که یه مطلعه ما حلقات رو کامل نخونی و این بخشش که خوندی بود خود که اون موقع به ذهن رو برسی. خب این اصول رو که تعریف بکنن عمدتا به عنوان یه علم اعتباری تعریف بکنن، آخوند هم که بنابراین با عرضی ذاتی و اینا جمع بکنه کارو کار از آب در نمیاد و یه موضوع جامعیه که بعد اون جامعه هم نمیدونیم چیه و کار بدتر خراب میشه. بعضی هم که خب وحدت و هویت اصول رو میبرن روی آیتش، بعضی هم مثل مرحوم رو نظام مسائلش میشن. ولی چیزی که من حالا برداشت کردم از این جلسات، حالا نه من برداشت کردم اشتباه هست یا نه درست یا نه، و خودم هم این پیشنهاد رو همیشه داشتم که ما اگر تو اصول دغدغه‌مون فهم و استنباط هست، فهم و استنباط خودش یه موضوع خارجی حقیقت هست، کمان که ما میتونیم بحث معرفت شناسی مثلا داشته باشیم.
نه
ما میتونیم روی فهم هم در واقع عرضی ذاتی خود فهم رو میتونیم راجعش بحث بکنیم و ادعاهات مختلف. حالا شما سطوحش رو مشخص کردید، من این سطح فهم اینه که ما اصلا بفهمیم این جمله چی میگه استظهار رو، یه سطح فهم دیگه اینه که تعارضات متن رو عام و خاصاش و تعارضات بعدیش رو حل بکنیم، استنباط بکنیم. سطح بعدیش اینه که چیزایی که لابلای متن هست بهش تصریح نشده استنتاق بکنیم. خب من فکر میکنم اگر ما با این زاویه دید به بحث نگاه کنیم، این یه موضوع خارجیه واقعا و همونطور که فلسفه موضوعش عرضی ذاتی داره، منطق موضوعش عرضی ذاتی داره، اصول هم یک علمی حقیقی میشه که موضوعش عرضی ذاتی داره و همونطور از اون بحث کنیم و خیلی شکل مفیدی نظام مفیدی به مسائل اصول میده. و به قول از اطلاعی که فهمیدیم مثلا مباحث دلالت امر بر وجوبه، خب این یه بحث لغوی بوده خاطر کثرت احتیاج فقهی وارد اصول شد، اینا حدود و ثغورش به نظرم مشخص بود. حتی شاید یه سری از مباحث عقلیه که محمود طوفانی گفته اونم باید خارج اصول بود. این دوتا مطلب بود که من برداشت کردم از که باید
نه
و یه پیشنهادی هم رو دوستان داشتم که اگر مثلا حالا همینجا که بحث فرمودین عرض میدیشه هر چند جلسه یه بار جنبندی هایی هم
بشه
ارائه بشه خیلی میتونه.
جنبندی ها رو شما باید انجام بدید، اولا بعد ما تقریبا تو هر بحثی مثل بحث گذشته جنبندی میکنیم معمولا، البته در حد ایجاد حلقه وصل بین بحث قبلی و بعدی. پیشنهاد خوبیه داخل این جنبندی به تعبیر نقل میکنه از آیت الله زمان کنم برو جردی که درس آخون میرفت. خب تقریر بعضی ها نمی نوشتن، یعنی تقریر مثلا هر چند ماهی بار می نوشتن، یعنی وقتی مجموعی از درس ها رو می رفتن بعد تقریر می نوشتن. بعضی ها هم تقریر روزانه می نوشتن، بعد وقت تقریر روزانه می نوشتن خب می دن این استاد داره یه سری مطالب تکرار می کنه دیگه، مجبور تکرار کنه، که بعضی از معاصرین این تکرار می گن باید حذف کنید که دیگه کتاب هم حجیم نشه هم این تکرار مایه از کتاب بودن میاد بیرون. خب مثلا 6 ماه بحث کرده همشو جمع میکنیم چند صفحه میشه، مثلا مثل بعضی معاصرین که خیلی جمع جور مینویسن برای ما. خب در هر صورت راه اینجوریه، یعنی اساره اون مباحث را میگیرن و او را به عنوان یا خود مثلا کاری که صاحب کفایه کرده مطالب خودش را چلونده از لحاظ عبارت، خیلی فشردهش کرده که جا نگیره اسراف نشه. خب ما توی ابتدایی که بودیم با مداد می نوشتیم بعد پاک می کردیم، یعنی که دفتر نخریم، چون اینا را همه را پاک می کردیم دوباره برای ماه بعد. مثلا ما دفتر به پدر نگیم که آقا پول دفتر بده، چون میگفت که وقتی به پدرم گفتم پول بده برای کتاب و اینا گفت ندارم، اصلا مدرسه رو ول کن. ما برای اینکه گرفتار چنین سرنوشتی نشیم احتیاط میکردیم. حالا این جمع‌بندی خوبه از طرف خودتون باشه که خیلی لازمه، یعنی شما پیگیر باشید که بالاخره چی شد این بحثی که ورود کردیم، عاقبتش و نتیجهش و فرایندش چی بود، یعنی از کجا به کجا ما رسیدیم، و اون به عنوان یک نتیجه نهایی بحث پیشنهاد بدید یا اعلام کنید. بعد اگر دیدیم در جنبندی تون یا در فهم مطلب کوتاهی و قصوری هست اون جبران بشه، وگرنه همه خلاصه که ما میکنیم دوباره اونا به انباشته میشه. شما چه نقشی خواهید داشت؟ یعنی نقش خودتون را در فهم و در نشون دادن نقاط ضعف و قوت لااقل از لحاظ فهم خودتون. ما این مطلب را اینجا درک نکردیم، نفهمیدیم، دریافت نکردیم، فهم مطلوب حاصل نشد، ممکنه قصور در بیان استاد باشه. به همین خاطر این جمع‌بندی از خود شما مطلوب تره، حالا استاد هم داشته باشه که خیلی خوبه. خب این نسبت به یعنی یک پیشنهاد تکمیلی بود، اما نقد دیگه هنوز منتظرم من نقد بشنوم. نقد را نقد کنیم.
من نقطه میخواستم از شما
بفرمایید.
حضرت یه صدا گفته که با کلاس داشتن اینه، یه وقت شما این کلاس بیرون که میرید استاد میاد صرف تا صرف مثلا الغای مطلب رو میگو شما هم می نویسی و بعد هم حالا تحقیق داری می ده انجام می ده. رفت از موضوع کلاس خب این نیست، یعنی افراد باید فعالانه چیزه با شرکت کنه، وقتی آدم باید فعالانه شرکت کنه یه رفت از خب اندیشی که این چیزی می ده سریع کلاس کنه، رفت از پیش مخواد مطالعه کنه. ما این مشکلی که داشتیم مثلا امروز خب مثلا فایلی تو گولان قرار داریم چیزی خب مثلا این فایل مبنا قرار بدیم اینو بخونیم و باعث کنیم، بعد میریم تو کلاس میدیم یه بحث دیگه داره مطرح میشه، مثلا این فعال امروز سیاست رهبری رو بخونیم، این تمرکز رو یه بحث این روایت بخونیم. این مقام میگم اون سیره چون دستمون نیست عملا حضور ما فعال نمیشه. باز دوباره میگم سر کلاس میبینیم مباحث که طرح میشه ما اصلا توی یه دنیا دیگه، اینجا یه دنیا دیگه. اگر میشد مثلا اینه یه برنامه ریزی میشد که مثلا دوستان همه همه میتونستیم فعالان تر مثلا حتی اگر معلوم بوده این مثلا اگر یه کتابی نیز نرزتاری داشتیم مثلا اگر اصول بگیم آقا ما دوی سهر کتابه پیش کنیم شما مثلا الان درس سه این پژوهشی تحقیق داری، برو حوض این درس سه هم پس. یا نه اگر هم این نیست، روز به روز مثلا قشنگ معلوم میشد که دوستان هم همه فعال بشیم، به نظرم خیلی کلاس پربارتر میتونست باشه. من خود تجربهش رو داشتیم، متعدد اسیتوری که همیست کاملداری درس میدادم و دوستان همه میرفتن پژوهش رو تحقیق میکردم، میامد کلاس جنگ بود واقعا کلاس، بعد واقعا آدم استفاده میبود، مثلا آقای حرف میزنه آقای حرف میزنه، بعد استاد ورود میکرد جمعیت، خیلی خوب واقعا
سامورایی بود؟
سامورایی بود که سامورایی میشه.
بله. بله. خب این سوال و اشکال به جاییه، اما علل این وضعیت چی میتونه باشه؟ چند علت داره. یکی از عللش این است که ما مثلا من اصرار دارم که دوستان نظرشونه بدن، یا اگر سوالی براشون از بحث قبل مونده بگن. فایده این چیه؟ فایده این است که معلوم باشه قصور کجا بوده، در چه مطلبی بوده، بعد مجبور میشونیم شما اون را چکار کنید، رفع کنید و بحث را باز کنید یا بازترش کنید. خب اون مطالعه که کردید میفته به عقب میفته، یعنی دوباره باید شما اون در ذهنتون باشه. گاهی هم اینه اجازه بدید که استاد گاهی انقداحات نوی حتی توی برنامه ریزی میکنم. من روشم این بوده، شاید دم صد دوره مثلا من کلام گفتم تو دانشگاه ها و اینا، و هیچ وقت هم نمیرفتم کتاب نگاه کنم بیام. برای هر جلسه خودم یک طرح درس مینوشتم متناسب با اون سطح و اون مستمعین، و گاهی 100% عوض می شد، یعنی طرح درس آماده می کردیم می رفتیم جو کلاس و مستمعین ما و خلاصه نیاز کلاس چیز دیگه است، کلن عوض می شد. گاهی این تعویض مقطعی می شه، یعنی مثل حالت پنچرگیری که پیش میاد که شما باید تایر عوض کنید، گاهی مجبور می شه تو تایر شما عوض کنید، یه تایر اینجا جواب نمی ده. چرا؟ چون این مطلب مطلبیست که باید روش کار بشه. خب این سبکی که من داشتم به این سبک بوده. خب حالا دوستانی که میخوان به اون روش پیش برن، همونطور که فرمودید اگر یک کتاب مشخصی محور باشه راحت میشه رو اون رفت، ولی ما الان در حال تأسیسیم، در حال تأسیس یک کشوری که هسته ای نیست، بهش دانش هسته ای هم نمیدن، میگن آقا شما بیا هسته ای بشو، افتخیز داره اینجا، پس و پیشرفتن داره، خیلی چیزا داره. ولذا ما حالا اگر شما بحثای قبلی مثلا 10-12 سال پیش ببینید با بحثی که الان مثلا داریم انجام میدیم، روحشون یکیه، ولی از لحاظ شکل و شمایل و نوع چینش مطالب خیلی متفاوته. به عرض کردم به چند لحاظ، یکی اختلاف مستمعین و تفاوت سطحش، یکی خود مسائلی که برای خود استاد یا گوینده پیش میاد، یعنی یه وقت میبینه این یک بحث جاش خالیه، یا میره برای حل یک معضلی میبینه که یه چیزی رو جا انداخته باید بگه. حالا بعضی از اساتید خدا حفظشون کنه مریضن، بعد از یک ماه میامد گو آدر فلان بس فلان نکته اونجا جای استثناء بود من یادم رفت، برید اونو برگردید پیدا کنید. حالا ما اینجوری نکرد، در همین حوزه استحفاظی مثلا 2 ماهه داریم یه مقدار پس و پیش میریم، و میخوام بگم این خیلی طبیعیه. این مقدار اگر ما برای استاد بگیم خیلی خوب، ذهنت فعال باشه، شما فکر میکنی فکر کن، با فکر بیا، و بنا نداره که حتما تکرار مکررات مثلا بگه تو یک کلاس، یا حالا چیزایی از دیگر جای دیگر کپی پیست کنه بیاد اینجا عرضه کنه. بنابراین این نداریم، هرچند حرفای دیگران داریم میاریم، ولی چینش و این نوع ورود و خروج را مثلا سعی میکنیم یه چیزی مفیدتر عملیاتی تر باشه. به اون عملیت الاستنباط به ما یک نگاه جامعی بده. یعنی یکی از اشکالاتی که ما در زمان آموزش اونا رو داشتیم و حس میکردیم که جاش خالیه همین بود که ما مطلب خیلی میخوندیم ولی ارتباط اینها با یک دیگر و جایگاهشون تو اون عمل استنباط کجاست، اون علم اصول نمیگه به شما و اون اصولی که درس میده هم نمیگه، چون میگه کارم اصوله، کار من استنباط نیست. میشه فقه که میرید، فقیهی که میرید وقتی داره تفقه میکنه و داره استنباط میکنه باز به شما نمیگه، اون میاد کل آن دانشی که در اختیارشه او رو به کار میگیره. شما باید نگاه کنید ببینید این چی کار داره میکنه، یعنی عملیت الاستنباط او را شما باید از بیارید مورد بررسی یا مورد مطالعه قرار بدید و بگید خیلی خوب چند تا عمل اینجا انجام داده، هر عمل مربوط به کدوم حوزه است. یعنی شما باید بیاید رو اون مطالعه کنید، اون نمیاد بگه آقا من چی کار دارم میکنم. مثل فرض کنید یه آدم با کلاسی که سر سفره غذا نشسته داره با قاشق غذا میخوره، بچه ای که هنوز میخواد یاد بگیره چه جور با قاشق غذا بخوره، خب اینا متفاوت خواهند بود. اینجا هم ما یک همچین فضایی و همچین تفاوتی باید ببینیم بین اساتیدی که دارن در دانش اصول کار میکنن. البته به ذهن من هم اومد یک بار این کار رو بکنیم، مثل همین برنامه قبلی بود، فایلش نمیدونم گذاشتیم یا نه، مبانی استنباط، چی منابع استنباط، اگر نداشتیم براتون میذاریم. مبنای اون کار این بود که دوستان میرفتن اصول عامه آیت الله حکیم را میخوندن و اونها برداشتاشون رو میومدن میگونن که آقا درسته یا غلطه و بعد ما حاشیه میزدیم، نقد میزدیم، بعد یه مطلب نهایی رو تقریر میکردن. خب الان ممکنه ما برسیم به این مرحله، یعنی اگر ورود کنیم در منابع استنباط، چند بحث برای منابع استنباط گفتیم داریم، یکی از جاهاش همینه. یعنی کتاب مثل اصول عامه مرحوم حکیم اون مباحث اصلی را داره، اون را محور قرار میدیم و اون را مورد ارزیابی قرار میدیم. ولی جاهایی که بحث نشده یا جاهایی بحث شده خیلی همینطور سریع رد شدن و باید مورد رنگ و تأمل قرار بگیره، ما مجبوریم اونجا یه مقدار بس به عصا را بریم. و دوستان خب فقر منبع، نبودن منبع، گاهی منبع را شما باید خلق کنید، یعنی منبعی نیست، شما با کنکاش باید برید ببینید از کجاها میشه این بحث را سامان داد و به دست آورد. گاهی خودتون باید برید استنباط کنید اون روش کار را. شیخ انصاری نمیاد بگه آقا روش من در استنباط در بحث غنا و رسیدن به فتوا چیه، شما خودتون باید برید روش استنباطش رو در بیارید، که معمولا در اصول بررسی نمیشه این کار. در فقه هم عرض کردم خود فقه میگه وظیفه من نیست که من روشم را بگم، من دارم الان به من میگن غذا بخور، من باید غذا بخورم، اما نمیام بگم آقا چه جوری دارم غذا میخورم، من الان در مرحله غذا خوردنم، نظر را بذار جدا، شما میخوای استنباط کنی بیا استنباط کن. اینجاست که شما منبع دیگه ندارید، منبع شما همون فعل اون مجتهده و اون ورود و خروجش به مسئله است. یا مثالی که زدیم در علم اصول و ورود و خروج اصولی اون در کل مباحث اصول، نه در مسئله چگونه بوده، گفتیم اینا رو مثلا شما یه مراجعه داشته باشید و ببینید چه اتفاقی افتاده برای علمای اصولی ما و آیا ما همون راه را باید بریم یا گاهی حتما متفاوت خواهیم بود در نگاه به مسئله و در نوع تعامل و بررسی اون مسئله. خب خیلی حرف زدم، بقیه را میشنوم. یا تأیید یا رد، یعنی بی جواب نذارید. مباحث دوستان الان سه تا بحث الان پیش اومد، شما سه تا هم هستید، یا تأیید کنید یا رد کنید یا ممتنع باشید.
من
بله بفرمایید.
در مورد این درس اصول سوال که برام بود، این که علم اصول خودش یک علم عالی است، ابزاری است، اصالت نداره خودش، علم خودش در اون موضوعیت نداره الا اینکه فقه بخواد
اصلا احداث شد.
بله
خب
اولا از اول هم به شک نبود و به مرور زمان به تناسب نیاز فقها ها این رو توسعه اش دادن. حالا ما الان که این عنوان رو شما قرار داد اصول استنباط نظام خانواده، اصول استنباط نظام، خواستم ببینم این به قول آقای فرمانده استاد بگه ما هم اصولی که داریم
کافیه.
کافیه. الان بخواستم ببینم شما چه نیازی دیدید که این عنوان رو برای بحث اصول جداگانه قرار دارید؟ یعنی ما اول باید نیازش رو ببینیم توی نظام که آقا ما اینجا کسری هایی داریم، حالا باید این تصویر رو جبران
بکنیم. همه اینایی که همین راه را رفتن موندن تو اون فقه فردی، نگاه فردی جزنگرانه و هیچ اتفاقی نیفتاد با همه تحولات. مسائل مستحدثه را هم نگاه جزنگرانه موضعی در حد اسقاط تکلیف که حالا یه چیزی گفته باشیم در همین حد بهش نگاه شده.
ما اینه صرفاً آیا تو همون روش تفقه بوده که این کسریه وجود داشته یا از لحاظ اصولش هم کسری دیدند که اومد که بگیم بیاییم اینجا این کمبود رو بخواییم جبران بکنیم؟
چرا در اصولش هم شما میتونید اینجا بفرمایید آقا شما وقتی میخواید نظریه را استنباط کنید، میخواید یک نظام جامع را به دست بیارید و این اجزا پخشه در آیات و روایات، شما چه نقشی دارید در گرد آوری و در این منظومه درست کردن یا منظومه را کشف کردن؟ کاری که شما میکنید حجیت داره یا نه؟ چطور اونجا استظهار میکنید و بعد دوباره استظهارتون شما حجیت و ظهور را به عنوان مبنا قرار میدید تا بهش اتکا کنید؟ الان یکی از اشکالاتی که از قبل بوده و هنوز بعضی ها دارن که آقا کاری که شهید صدر اقتصاد اون انجام داده این کار چقدر ارزش علمی داره؟ خیلی خوب، یک مثلا بگیم یک حرکت فانتزی خیلی پیشرفته و بروز و قابل توجه، قابل تحسین، اما چقدر قابل اعتماده؟ این علم اصول باید به شما بگه. به بار دیگر قواعد علمی شما که در دانش و اصول حجیتشون چک میشه، بررسی میشه و ارزیابی میشه، شما باید این قواعدی که شهید صدر برای استنباط نظام به کار برده اونا رو هم اضافه بر همه بحثای عام و خاص و مطلق و مقید و تعادل و تراجیح و مفاهیم و همه اینا رو که میبینید نیاز دارید. ولی این برای این گام شما یا باید بدون پشتوانه حرکت کنید که این کارتون از این مقدار به بالا، یعنی بعد از استظهار، شما بعد از استظهار چیزی ندارید که قابل اعتماد باشه، یا نه بعد از استظهار وقتی استنباط میکنید یا استنتاق میکنید این استنتاق شما روشمنده یا حدسیه یا به قول بعضی ها ذوقیه. شما چجوری دارید این استنتاق را میکنید و نتیجه استنتاق را دارید به کار میگیرید؟ یکی از اشکالاتی که به تفسیر نور آقای قرائتی وارد میکردن همین شون خودش میگفت، میگفت آیت الله روحانی است، مهدی روحانی پدر شهید خدا رحمتش کنه، گفت چیزای قشنگی میگی ولی این چیزا چقدر مثلا قابل اعتماده؟ خب این یه مسئله است که این کجا علم اصول باید این کار را بکنه، یعنی شما در کدوم علم باید دنبال حجیت عملیت الاستنباطی که دارید انجام میدید و عناصری در او دارید دخیل میکنید که این عناصر در اصول متعارف بحث نشده، مجبورید شما اینجا بحث کنید اینا را. و لذا باید بیاد در دانش، یعنی لذا میگیم اصول استنباط فقه نظریه، اصول استنباط فقه نظام.
حالا این رو ما از کجا میفهمیم؟ یعنی چی کمبودی داره که ما الان باید دست کنیم. یعنی من برداشتم اینه ما همون اصول رو نیاز داریم که علاوه بر اون یک مطالب دیگه هست باید که این تکمیل بشه.
دو تا راه شما دارید.
یعنی عملا در واقع هم مسئله
چیز جد
باید فقهش وارد بشیم ببینیم.
خب همون دوری که عرض کردم گرفتار میشید، دورش اینه که شما میخواید اول انجام بدید تا بفهمید میگه آقا من برم شنا کنم تا ببینم در شنا به چی نیاز دارم، من به چوب نیاز دارم، من به یک نجات غریق نیاز دارم، من به اکسیژن نیاز دارم، من به عینک نیاز دارم، برم تو آب ببینم چی. یه بار اینجوریه، یه بار نه، اون شن مربی شما که رفته و این راه را طی کرده میدونه اگر شما رو بخواد به شنای مطلوب برسونه میگه آقا خیلی خوب گام اول، گام دوم. شما از مربی دیگه مقلدی، شما اگر خیلی بخوای چیز کنی میگه فضولی موقوف، چون تو نمیتونی الان اون چیزی که من میبینم تو ببینی. پس یا شما بیا نظام اقتصادی رو استنباط کن بعد ببین چی نیاز داری، دادی؟ که این هم امکان پذیر نیست چون شما هنوز اون افق دیدت مشخص نیست. شهید صد اومده این کار رو کرده، شما میتونی کار شهید صد رو مطالعه کنی بگی آقا روش استنباط و نظام استنباطی که شهید صد به کار برد و به یک نظام اقتصادی من رسوند چه روشی بود، چه قواعدی در این استنباط به کار برده شده، یا استنتاق، اگر استنتاق کرده یا اگر گردآوری کرده و اینها را با هم دوخته، یعنی اجزا را با هم طوری دوخته که شما منظومه میبینید. پس شما یا باید مقلد باشید تو این مرحله که عادتا شما اصول هم که میخونید مقلدید، شما که اصول فقه میخونید یا بعد کفایه میخونید شما دارید مقلد دیگران میشید. در چی؟ در اینکه این مورد نیازه یا نه. اگر هم برای شما مثال یه مثال میزنه یه موجبه جزئیه، آه در فلان تحقیق فقهی این قاعده اونجا به کار برده شده در همین حد، اما اینکه لازمه یا لازم نیست، جایگزین داره یا جایگزین نیست، میشه از این بپری بدون اینکه این قاعده رو شما به کار بگیری؟ آیا میشه بدون اینکه من مثلا استحاله دور تسلسل را طی کنم من بیام بگم خدا واجب الوجوده و بقیه ممکن الوجودن یا نه؟ حتما باید از خاک ریز دور تسلسل برم. وقتی که شما میای باب حادی عشر میخونی میبینی که باید از این خاک ریز حرکت کنی، ولی بعد وقتی میری مثلا تجرید میخونی میبینی طوسی رحمت الله علیه یکی از این خاکریز کذایی که خیلی ها توش سقوط میکنن این را به گونه ای توانسته دور بزنه و بدون اینکه شما را در اون بیغوله های دور و تسلسل و اون انفاق کذا ظلمانی دور و تسلسل شما ورود کنی و گاهی کپ میکنن افراد و نمیکشن این دور و تسلسل را تاب نمیارن، بدون اینها برای شما واجب الوجود اثبات میکنه، میگه خیلی خوب جایگزین هست. اما آیا ما این استحاله دور تسلسل به هیچ وجه نمیخواییم، نیاز نداریم یا نه؟ میتونیم نوع توجه یا نوع تعبیرمون رو از اون عوض کنیم. وقتی میگیم دور تسلسل محاله حتی یک بچه هم میفهمه، بدیهیه. وقتی که شما واقع دور تسلسل براش بیاری مچته میگیره، اما وقتی اصطلاح دور تسلسل بیاری نمیفهمه. پس در اینجا ما بین این دو مرحله، ما در چه مرحله هستیم که میخواییم لزوم مثلا قواعد جدید مازاد بر مباحث الفاظ و مباحث حجج لازم داریم در استنباط نظام و استنباط نظریه، یا باید یکی تیک کرده شما بری اینا رو به دست بیاری، یا باید خودت تی کنی که هنوز نمیدونی چی به چیه و اونجا گرفتار خواهی شد، یا باید مقلد باشی در یه مقطعی. و لذا عرض کردم ما در یک مقطع ما میخواییم تصورات خودمون را عرضه کنیم که شما ببینید این تصورات یه منظومه از مباحثی هستن که تصورشون حالا ممکنه موجب تصدیق بشه، ممکنه نیاز به استدلال داشته باشه، موارد متفاوته. بنابراین ما در این مسیری که الان داریم گام برمی‌داریم، فکر می‌کنیم داریم یک حرکت جدید تأسیسی را دنبال می‌کنیم، به امید اینکه ما برسیم به یک ساحل نجات. ساحل نجات اون این است که هر چی را می‌خوایم به کار بگیریم در استنباط نظریه و نظام قابل احتجاج و قابل استناد باشه. این کل چیزی که در ذهنه، حالا و داریم میریم این راه را. حالا بعد در نظام فقه خانواده مثلا خواهید دید چگونه مثلا این عملیات استنباط داره شکل میگیره، داره مثلا کار میکنه و نتیجه میبخشه. خب فرمایشی هست؟ بفرمایید.
نیاز هست که یک نگاهی فراتر از این نگاه الان رایجی که تا کنونده رو داشته باشه و چه نتیجه این نگاه نو داره. بعد از این در خلال بحثای مدتی زنم درگیر این بود که ما این روش جدیدی رو داریم میبینیم که همین نگاه منجومهیه به تمرار فقه یا خوشی که میخواییم بدهیم منابع رو چجور باشه نگاهی خود بریم به سراغ منابع که منتج به حتی نظام بشه. خب گفتم این روش شما از کجا مطمئن باشیم که این روش روشیه که مطمئنه و روش حتی شاید میدهیم محدودیه یا اصلا حجیت داره؟ اخیرا به این رسیدم که خب ما به نتیجه این روش میتونیم نگاهی بندازیم. خب شهید صدر این روش رو انتخاب کردن و اون نگاه منظومه رو به کار گرفتن.
یعنی اگر یکی به شما اشکال کرد گفت آقا این فرمول ریاضی طی شده این نتیجه درسته، از درست بودن نتیجه میتونید درک کنید که این روش و این فرمول هم درست بوده؟ لازم اعمه درسته؟ گفت که بچه هم به هر سوالی جواب میده، دو تا رو جواب میداد، ده تا رو غلط جواب میداد. گفت که ها گفتی هر شو گفتم من جواب میدم، نگفتم درست جواب میده. شما به نتیجه اگه بخواید نگاه کنید، همینطوری که ایشون الان روی بحث نتیجه داشت مانور میداد، این بخشی از نیاز را، یعنی کاربرد این روش را برای شما نشون میده، اما سلامت این روش، این را شما باید کجا دنبال کنید، این خیلی مهمه. آره، لذا سعی ما بر این بوده که مباحثی که میگیم بدون اینکه بگیم صغرا کبرا نتیجه، ما بر اساس اون اصول علمی مثلا مبانی متقن یا مقدمات قابل قبول یا مقدمات مسلم فریقین یا علما یا بگیم اصولیین فقها، حالا هر جا به تناسبه، سعی میکردیم ما دلیل بیاریم برای اون حرف. هرچند ما ادعامون این نیست که دلیل بیاریم، میگه ما میخوایم تصور به شما بدیم، ولی در ضمن اون تصور سعی میکردیم قیاساتها معها رو براتون بیاریم که اگر میخوام بگم پیشنهاد بدم مرور کنید که به مباحثی که گفته شد کجاها ما دلیل یا صورت دلیل درست کردیم و تو اون دلیل مبنا آوردیم که مبنای این حرف مثلا جامعیت اسلامه، مبنای این حرف مثلا ابدیت اسلامه، مبنای این حرف مثلا کمال اسلامه. یعنی اینطوری هم که نیست، یعنی یک ادعای محض باشه، ولی میگم آقا حداقل ما داریم ادعا میکنیم که به ذهن شما تقریب کنیم. بعد شما میبینید خب خیلی از اینا به عبارت دیگر دو جور ما بحث کننده داریم، یکی مثل شهید مطهری رحمت الله علیه میاد منطق یا فلسفه یا کلام مباحث رو طوری ساده میکنه که شما فکر میکنین داره برای مثلا کلاس چندم ابتدایی داره حرف میزنه. بعد همین رو یکی گرفته بود در زمان جنگ طوری درس داده بود وقتی کلاساش خلوت شد و دیگه کسی نیومد و احساس کرد ما توطئه کردیم که کلاساش خالی بشه و اومد اینجا قم و گفت بله فلانی و فلانی اومدن کلاس من رو کساد کردن. از خودش پرسیده بودم چجوری درس میدی؟ گفت من طوری منطق درس میدم که بهشون بگم شما نمیفهمید. هدفم اینه که بگم آقا حوزه خیلی عمیقه و شما نمیتونید بفهمید. خب برای اون هدف با این روش. خب این وقت متحری وقتی که بحث می‌کنیم آقا مگه این دانشمنده؟ مگه آیت الله؟ مگه مجتهده که داره به این زبان کلم الناس علی قدر عقولهم مطالب بسیار عالی را داره به زبان خیلی ساده میگه، ولی مطلب دقیق علمیه به زبان روزه، به زبان دانشجو، به زبان یک بچه طلبه داره حرف میزنه، ولی مطلب متینه و عمیقه. میگم اینا رو شما ازم باید تفکیک کنید. من روشم این نیست که قلم به سلم به حرف بزنم، هم غلط میدونم هم بلد نیستم. نه میتونم یعنی کاری بکنم که شما نفهمید. غلطه این روش، کلا اتلاف عمره برای شما و برای ماست. به همین خاطر اومدن آقای خدا حفظش کنه آقای ایروانی اومد اون کفایه را چکار کرد؟ به زبان جدید سادش کرد، یا حلقات را تتابیه جدید، یعنی سعی کرد ساده کنه، هرچند 600 ساده کرده بود، ولی خب ادبیات و سطح ادبی 600 خیلی بالاست، خصوص برای ایرانی ها که ادبیاتشون خیلی فاصله داره با ادبیات روز 600، لذا احتیاج به ترجمه، احتیاج به توضیح و تفسیر داره. مثل کفایه بعضی ها مبناشون اینه، میگه عمدن ما مشکلش میکنیم که ذهن شما خلاق بشه و فعال بشه با مشکل کردن. روش مبنای دیگر میگه نه لزومی نداره، شما طرف را میخوای خلاقش کنی و مبتکرش کنی و قدرت علمیشه بالا بری، شما ساده حرف بزن اما بذار فکر کنه، بستر فکر کردن براش فراهم کن به جای اینکه بیای عقده درست کنی و تو بر عقده گشایی کنه. این درست نیست. دو تا مسیره در اینجا و ما دیدیم حالا افرادی که این مسیر را طی کردن از لحاظ بودن در متن جامعه و در خدمت در سطح اجتماع چقدر موفق بودن، و افرادی که در حوزه با اون روش خاص تخصصی بار اومدن وقتی میخوان بیان تفسیری بگن در میان مردم یا بیان در یک قشر دانشجو صحبتی کنن چقدر اثر گذارند. قبل از انقلاب یک کمونیستی اومده بود خدمت یکی از شاگردان به نام آیت الله عظما خویی در همین قم، اسم نمیارم، روزه داشت، روزهای پنجشنبه، از دانشگاه تهران یکی اومد گفت که استاد این کمونیسته. تا گفت کمونیست روزه تموم شد یک دوره بابا هادی عش براش گفت از لزوم نظر و معرفت با همون روش بابا هادی عش، تا اثبات وجود خدا، تا نبوت، تا امامت، تا معاد، یک ساعت شاید طول کشید کامل. گفتی من اتمام حجت کردم. چی فهمید اون؟ چقدر فهمید؟ و اون ماتش بوده چی داره میگه؟ برای کی داره حرف میزنه؟ من که نفهمیدم. خب این فکر میکنه نقش ایفا کرده، مرجعه، بعضی کتاباش هم رفتید مراجعه کردید، ولی این بروز نیست، یعنی زبان مخاطب خودش متوجه نیست چون توان نداره که این را ارائه بده، یعنی کار نکرده. خب آقا مگر شما نخوندید؟ نمیخونید قرآن ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه؟ چجوری اینجا ما اینه یادمون رفت؟ یعنی میخونیم اما کاربردش کجاست؟ چجوری از این بگیم بله این خدا داره. قصه انبیا رو میگم برای خودم، برای یک سرگذشتی میگه آ برای من چه درسی داره کتاب هدایتگر من، این قاعده را چگونه، یا راجع به الان اهل بیت علیهم السلام یکی میگه امام حسین شهید قضیه فی واقع، اصلا قابل استفاده نیست برای ما. خب این قصور از کجا اومده؟ چون ائمه معصومن، ما معصوم نیستیم. خب این که دلیل نمیشه. آقا شما که منطق خوندی، این قضیه صغرویه، این قضیه صغروی کبراش کو، کبرای علمیش، کبرای فنیش که امام حسین داره اون کبرا را تطبیق میکنه کجاست؟ هر صغرای کبرا داره دیگه، کبراش کجاست؟ کبراش پیدا کن. نه دیگه من نمیتونم استنباط کنم، خود امام میدونه. اما اینکه مثل امام خمینی میاد اون کبرا را استنباط میکنه، یا نه استنباطی هم نیست، تو در خود متن دین است، ولی چون مد نظر ما نیست و ما دوریم از او، از این کبرا ما میگذریم. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه را، فقط میبریم برای زمانی که مثلا یکی خودکشی کنه میبریم، در حالی که قرآن ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه را برای عدم انفاق میاره. انفاق نکنید دارید خودتونه میکشید، دارید حلق آویز میکنید. این نگاه ها بستگی داره به اینکه حالا خیلی مسائل نیاز هست که گفتیم، یکیش انس با قرآنه، یکیش فهم اون ادبیات قرآنه، کی داره حرف میزنه با تو. بعضی از بزرگان نه آقا ببینیم کی با تو داره حرف میزنه، خدا داره با تو حرف میزنه. اینا هم نکن بر یک آدم معمولی که داره با تو حرف میزنه. لذا باید شما ضمن مراعات ادب این شأن ربوبی را مراعات کنی در فهم خودت. و به همین خاطر خیلی از مسائل مورد نیاز خواهد بود که حالا بعضی شما اشاره کردیم، گفتیم مؤهلات علمی، مؤهلات روحی روانی و خلاصه قواعد و منهجی که مورد نیازه. سعی کردیم یه طبقه بندی کنیم ما اینها را، اما برای ورود تفصیلی به اونها شاید چند سال باید بس، چند سال درسی. خب شما نقدی، رأییدی، ردی؟ بالاخره شما تلاش کردی، در حد تلاش خودت نظر بده که چی داشتی، چیز جدیدی بود یا چیز جدیدی نبود در این بحثا.
زنم دارم حرمت میگم.
نه بگه، ما استقبال میکنیم از هر نقد، حتی اگر از یک خلاصه کسی که بیگانه باشه و وارد این بحث نشده باشه یا ها بیاد یه حرف بزنه که قابل استفاده به عنوان نقد باشه، ما استفاده میکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.